چه علتی داشته که علتش هم که روشنه دیگه. شما اگر به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی مثل آمریکا بخواهید کشور روسیه رو رام بکنید، رام یعنی اخته بکنید، رامش بکنید، مطیعش بکنید،
بله.
چرا؟ به خاطر که میخواهید چین رو مهار بکنید،
بله.
چین رو محاصره بکنید، بالاخره باید برید کشور بزرگی مثل روسیه رو اقلا رام بکنید یا اخته بکنید یا مطیع منقاد خودتون،
بله.
اینا در امر با موفقیت روبرو نشدن، اینا ناکامی های نظام رو دقیقا نشون میده. در مورد فلسطین اینا با ناکامی روبرو شدن. امروز کشور فلسطین با اتحادی که به وجود آوردن بین اون دوتا منطقه ساحل غربی و نوار غزه موفق شدن که دوباره اون چیزی که مردم فلسطین درد می کشیدن از این که چرا ما موفق شدیم یک دولت خودگردان به وجود بیاریم، ولی این دولت خودگردان تقسیم شدن از نظر جغرافیایی به دو تا کشور،
بله بله،
نوار غزه و ساحل غربی. بعد از 6 سال بالاخره این جریان اتفاق افتاده. این دقیقاً ضد برنامه‌هایی است که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل میخوان در خاورمیانه پیاده بکنن، دقیقاً ضد برنامه اونها. دولت آمریکا حالا در واقع نمیتونه یه حرکت بکنه علیه مردم فلسطین. مردم فلسطین میگن ما اپارتاید نمیخواهیم. نتانیاهو میگه که اپارتاید در واقع سرنوشت شماست، اگر میخواهید با ما در صلح و صفا زندگی بکنید باید اپارتاید رو قبول بکنید. مردم فلسطین اصلا مهم نیست که به کدوم فرقه یا ایدولوژیکی یا سیاسی تعلق داره، نمیخوان. به قول معروف هنوز ما در جهانی زندگی میکنیم که این جهان علارغم این که میگیم گلوبالیزاسیون شده، نمیدونم جهانی شده، هنوز کشورها استقلال میخوان.
بله.
یکی از اون کشور هست.
بله بله.
که هنوز استقلالشو نگرفته، میخواد استقلال داشته. استقلال ما حاکمیت ملیه. اون وقت حالا دولت اسرائیل در مقابل این جریان با شکست روبرو شده. دولت آمریکا هم تقریبا حالا اگر شاهمات نگیم چک شده.
بله.
در این بازی شطرنج اگر بگیم، بله. حتی یعنی چک نمیدونه چی کار بکنه. تمام اینا علائمی هستن از اینکه به اصطلاح نظام جهانی با بحران‌های روبرو شده و علائم ناکامیش من اشاره کردم، فقط خارجی نیستن، داخل هم اینجوریه. مثلا فنومن یا پدیده اسنودن یک علامتشه، ولی علامت‌های دیگه شما ببینید. مثلا اخیراً اینا اومدن، یعنی دولت مشخصا اوباما و شخص خود اوباما امضا کرد که بریم ما 4 نفر حتی 5 نفر از رهبران طالبان ها را که سالها زندانی کردیم در زندان، ما اونا را پس بدیم به طالبان ها در افغانستان،
بله.
و در عوضش یک سرباز آمریکایی رو که نزدیک به 6 ساله به اسم گوی برگدال،
بله.
از ایالت آیداهو در واشنگتن اونجا زندانی شده، اونو نجات بدیم، یعنی رها بکنیم، موجب رهاییش بشیم، که این کارو عملا انجام دادن،
بله.
درسته؟
بله.
همین دولت که این حرکت رو کرده در واقع چیکار کرده؟ در واقع رفته با طالبان ها مذاکره کرده و طالبان ها حاضر شدن که یک نفر سرباز آمریکایی رو که زندانی جنگی بوده اینو آزاد بکنن، در مقابلش 5 نفر 6 نفر از این
سران طالبان
طالبان ها را که سالها سال در زندان گوانتانامو آمریکایی‌ها اونا را زندانی کرده
آزادشون
را آزاد بکنه. خب بله. آزاد کردن.
بله.
ببینید حالا مردم جهان چی میگن؟ مردم جهان و خود مردم آمریکا چرا اینقدر روی این یک نفر اینقدر صحبت میشه؟ آقای حالا بوی برگدال تا دو هفته قبل اکثر مردم جهان به ویژه مردم آمریکا به غیر از یه بخشی از ایالت آیداهو که ایشون بزرگ شده اونجا بوده به اصطلاح فرزند بومی اون منطقه بوده هیچ کس ایشون رو نمیشناخت. اصلا هیچ کس نمیدونست که ایشون در افغانستان زندانی سیاسیه
جنگی.
خب حالا این جریان اومده بیرون، منتها خود دولت اوباما زیر سوال قرار گرفته. خیلی ها تصور میکنن که اوباما فقط در داخل آمریکا زیر سوال قرار گرفته، اون وقت توسط مثلا جمهوری‌خواها که میخوان از این جریان استفاده بکنن علیه اوباما در انتخابات آینده مثلا بیشتر رأی بیارن. خب حالا غیر از اون ولی در خارج از آمریکا چرا زیر سوال قرار گرفته؟ نه به خاطر اینکه مخالفت میکنن با یک انسانی به اسم بوی برگداد که سالها سال بیچاره زندانی طالبان ها بوده، ظلم دیده، ستم دیده و شاید هم شکنجه هم دیده، حالا باید خودش از زبانش بشنوید.
بله گفته که شده.
حالا چرا این جریان باعث شده که مردم جهان متوجه بشن که عجب دروئی سر تا سر نظام و این دروئی گرفته؟ یعنی در واقع نظام با دروئی روبروست. چرا؟ به خاطر اینکه همین نظام، همین آقای اوباما و وزیر امور خارجه آقای جان کری درست دو هفته قبل اومدن در یه تبلیغات بزرگی علیه گودلاک جاناتن رئیس جمهور کشور نایجیریا.
بله بله.
یکی از بزرگترین کشورهای جهان، هشتمین کشور جهان از نظر جمعیت، اولین کشور آفریقایی از نظر اقتصادی و منابع، من جمله منابع نفتی. آقای گودلاک جاناتن رئیس جمهور نایجیریا وقتی که بوکو حرام سازمان بنیادگرای اسلامی در بخش شمال شرقی کشور نیجریه اومدن 400 تا دختر روز روشن، دختر مدارس رو ربودن و بردن جنگل در همون منطقه. خب آقای جاناتن که خودش مسلمان نیست، مسیحیه، چون 40% مردم نایجیریا مسیحی هستن، 40%شون مسلمان هستن، 20%شون هم به مذاهب قدیمی آفریقایی اعتقاد دارن. خب ایشون اومد گفت که ما نمیتونیم با اینا بجنگیم و نمیخوایم اصلا جنگ راه بیندازیم، چون اونا هم هموطنهای ما هستن، ما میخوایم با اینا مذاکره بکنیم. این 400 دختر مدرسه رو که اینها دستگیر کردن و این 400 دختر بیگناهن، قربانیان، ما اینا رو نجات بدیم، باید مذاکره بکنیم. کل مطبوعات آمریکا، تلویزیون‌های آمریکا تحت واقعا فشار شاید دولت آمریکا در سراسر گفتن که آقای جاناتن گودلاک به حرف ما گوش نمیده، نمیخواد از ما کمک بگیره و میخواد با تروریستا چیکار بکنه؟ بره مذاکره بکنه،
همکاری
یک قرار نیست که ما با تروریستا مبادا مذاکره بکنیم و تبادل زندانیان رو بکنیم.
بله.
خب این بسی شد در عرض دو هفته از اون جریان که گذشته همه مردم آمریکا رو قانع کردن که بله آقای جاناتن گودلاک جاناتن نمیخواد دولت آمریکا نیروهای نظامی و ویژه‌ای خودشو بفرسته به نایجیریا، کشور نیجریه. در نتیجه میخواد بره با دشمن، با تروریستا مذاکره بکنه. ببینید چقدر این باعث شده که در کشوری مثل آفریقا، در کشورهای آفریقا درویی رأس نظام اومده برملا شده.
بله.
مفت و مفت، یعنی هیچی نشده. با این حرکت ما میبینیم که دولت اوباما که خیلی در کشورهای آفریقایی به خاطر اینکه سیاه‌پوسته به حق چیز بوده، معروف بوده، محبوب بوده و پدرش اهل کنیا بوده، حالا میبینیم که این شخص مورد نفرت اکثر مردم نیجریه قرار گرفته و حالا مردم نیجریه میگن اصلا هدف آمریکا رهایی اون چهار ست و دختر نبوده، هدف آمریکا این بود که اونو بهانه قرار بده بیاد در نیجریه، در کشور نیجریه نیروی نظامی پیاده بکنه و حضور نظامی پیدا بکنه، احیانا پایگاه درست بکنه مثل اکثر کشورهای آفریقایی و بعدا هم اصلا نیجریه که بزرگترین کشور اقتصادی آمریکا تبدیل بکنه به مقر فرماندهی نظامی آمریکا در قاره آفریقا.
بله.
یعنی تمام اینها دقیقا نشون میده که اوضاع جهان داره به سرعت با این تلاطمات
در حال
تغییر، بحران ها میره جلو، بالایی ها و پایینی ها روابطشون به طور کلی مورد دستخوش تحویل و تحول قرار گرفته و در این کشورها ما میبینیم که نظام با ناکامی روبرو شده و بالاخره نتیجه گیری که هم در کنفرانس میکردن، در این کنفرانس لفت فورم، و هم نتیجه گیری که من قبلا هم راجع به این موضوع با شنوندگان عزیز رادیو آزادگان صحبت کردم، اینی که اگر جهان ما مورد تحول قرار بگیره، حداقل از اون شکل تک قطبیش بیاد بیرون،
بله،
بار مثل گذشته چند قطبی بشه، حتی دو قطبی بشه،
بله،
به نفع مردم کشورهای جهان سوم در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین و اقیانوسیه است. این همیشه در تاریخ بوده، در مورد ایران هم بوده، در مورد کشورهای متفاوتی مثل کانگوی پاتریس لومومبا، اندونزی سوکارنو و و و همش اون زمان این کشورها از اوضاعی که جهان تک قطبی نبوده، سنگ قطبی بوده، یا حتی در زمان جنگ سرد دو قطبی بوده، اقلا تا اندازه زیادی به نفع مبارزات مردمان این کشورها تمام می شد و امروز هم این یک واقعیتی که اگر جهان ما با این شرایط که میره جلو در اوکراین آمریکا موفق نشده، عوضش روسیه با موفقیت‌های روبرو شده، مسلماً من و شما نمیتونیم با پوتین کوچکترین رفاقتی داشته باشیم، ولی ما میتونیم از این تضادی که بین اینها اتفاق به وجود اومده و جهان ما را میبرم به سوی چند قطبی استفاده بکنیم. مثلا حالا کشور روسیه با کشور چین یک رابطه بزرگ نفتی و انرژی برگزار کردن برای 30 سال آینده، نزدیک به 400 میلیارد دلار اینها با هم رد و بدل خواهند کرد، داد و ستد خواهند کرد، تجارت خواهند کرد. این علامتی است از اینکه جهان داره در سوی قرار گرفته که حتی اگر کلیت نظام جهانی سرمایه سرنگون نشه و دنیای بهتر به اون شکلی که ما میخواهیم ببیند، اقلا یک فرصتی به ماها میده که ما به بلند پروازی های خودمون به اصطلاح بیشتر اعتلا بدیم
و جلوی
یعنی انتظار داشته باشیم آزادی و دموکراسی در کشورمون بدون حاکمیت ملی ما نمیتونیم
باشیم.
این حاکمیت ملی هم تا زمانی که جهان تک قطبیه بیشتر مشکل تره.
جعفر سمان
قطبی یا چند قطبی باشه.
در ضمن اینا باعث خواهد شد که از زیاده خواهی ها و زیاده روی های اون قدرتی که برتره جلوگیری بشه و در بسیاری جاها مجبور شه که در راستای خواست مردم دنیا حرکت کنه. این خودش یک نکته خیلی مثبتی است که باید بهش خیلی توجه کردیم. چند قطبی یعنی نشون میده همین الان بحثی که شد تا اینجا میبینیم چگونه همین عوامل باعث شده که از این همه درنده خویی ها و این همه توحش جلوش تا یه حدی گرفته بشه و کمتر بشه.
بله.